ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبري مجله جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما متکلم. رسیدن چندین طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی افغانستان.
شماری از مقام ها و جریان ها به شمول رئیس جمهور طرحهای جداگانه به این شورا فرستادند.
اعلام تازه بانک جهانی.
رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است.
جان باختن بیش از 90 تن در بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی. همچنان در این برنامه و ثبت 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده ظرف یک سال در هرات. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرها.
من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. 10 نفر علیه یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول در کابل مظاهره کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک طراح حملات شبکه حقانی در پایتخت خبر می‌دهد. قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان کشته شده است و 10 نفر از افسران متقاعد قوای بحری ترکیه بازداشت شدند. مشروع اخبار. وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. محمد حنیف اطمر و اوغوز خان ارتغرول اواخر دیروز با هم ملاقات کردند. اعلامیه وزارت خارجه میگوید جانبین درباره آجندای محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای ترکیه از این نشست بحث و گفتگو کردند. انتظار می‌رود این اجلاس ماه جاری برگزار شود. 10 نفر در کابل علیه عبدالغنی علیپور، یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول، مظاهره کردند. تلویزیون دولتی افغانستان و آژانس خبررسانی پژواک تصاویر مظاهره کنندگان را نشر کردند که بیرق‌های ملی افغانستان و شعارهای مکتوب با خود داشتند. مظاهرچیان گفتند که علیپور باید به خاطر حادثه اخیر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولایت میدان وردگ و قتل نیروهای دولتی بازداشت و محاکمه شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک طراح حملات عمده شبکه حقانی در پایتخت خبر می‌دهد. اعلامیه این ریاست میگوید که این فرد به نام عبیدالله که به نام‌های مستعار در کابل فعالیت می‌کرد، در حمله سال گذشته به دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور در کابل نیز دست داشته است. این حمله انتحاری و گروهی در ماه جون هنگام مبارزات انتخاباتی صورت گرفت و 10 کشته و زخمی به جا گذاشت. امنیت ملی میگوید فرد بازداشت شده در کمپ‌های شبکه حقانی در پشاور آموزش نظامی دیده و از ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید یک پلیس کمیساری بندر تورخم که یک تن از مسافران را لت و کوب کرده است بازداشت شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که این پلیس به نام زاکر بازداشت و زیر تحقیق و نظارت قرار دارد. این اقدام بعد از نشر تصاویر واقعه در رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. در این رویداد دیده می شود که یک نفر در لباس پلیس یک تن از میان مسافران را با چوب لتوکوب می کند. هفته گذشته یک پلیس دیگر این اوبورگا به علت لتوکوب یک زن برای ابد از وظیفه اخراج شد. قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان با 3 تن از اعضای خانواده وی کشته شدند. مقامات گفتند که این واقعه در ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده است. قاضی آفتاب علی آفریدی، همسر، زن پسر و یک نواسه دو ساله آنها در حمله افراد مسلح در نزدیکی شهرک سوابی دیروز کشته شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که آنها بعد از اشتراک در یک محفل عروسی به خانه خود برمیگشتند و این واقعه رخ داده است. محافظ و راننده آقای آفریدی شدیداً زخمی شدند. حکومت ترکیه 10 نفر از افسران متقاعد نیروهای بحری این کشور را بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی امروز گزارش دادند که این افسران بعد از آن بازداشت شدند که آنها در یک نامه سرگشاده روی اهمیت معاهده مونتریو برای امنیت ترکیه تاکید کردند. در این معاهده آمده است که بحیره سیاه نباید نظامی ساخته شود. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که به 4 نفر مظنون دیگر دستور داده شده که در جریان 3 روز از فعالیت خود به پلیس اطلاع دهند. این نامه سرگشاده از سوی 104 افسر عالی رتبه سابق قوای بحری امضا شده، اما مقامات آن را محکوم کرده میگویند که صلاحیت های حکومت ملکی را مستقیما به چالش میکشد. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این نامه علایم یک دسیسه نظامی برای براندازی حکومت دیده میشود. و جرمنی و فرانسه کمپاین واکسین کرونا را سرعت بخشیدند. یک مرکز واکسین زیر اداره نظامیان در جرمنی فعالیت 24 ساعته آغاز کرده است. وزیر دفاع در توییت خود نوشت که در این مرکز در شهر لیبخ 110 سرباز در 3 نوبت کار می کنند. در فرانسه هم یک ورزشگاه بزرگ در رخصتی های عید استر نیز بروی مراجعین باز بود و حدود 9000 نفر را واکسین کرد. گزارش ها گفتند که هزاران نفر پیش روی این ورزشگاه صف بسته بودند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و رعد و برق و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید در ادامه این مجله خبری. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دریافت چندین طرح صلح خبر می‌دهد. پیشبینی بانک جهانی:
افغانستان در سال 2021 1% رشد اقتصادی و در سال 2022 در صورتی که بحران کووید 19 کم رنگ شود حدود 3% رشد اقتصادی خواهد داشت.
در ادامه این برنامه:
در جامعه انسان‌ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است و ثبت 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده ظرف 1 سال در هرات. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دریافت طرح رئیس جمهور غنی برای نشست ترکیه خبر می‌دهد. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آنها مشغول توحید و تهیه طرح واحد در نشست ترکیه هستند. این در حال است که خبرگزاری رویترز جزئیات طرح صلح رئیس جمهور غنی را نشر کرده. با گزارش رویترز، محتوای این طرح با تمامی کشورهای کمک کننده در روند صلح افغانستان در میان گذاشته شده، اما ارگ ریاست جمهوری در این باره چیز نمیگوید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه و تلاش های شورای عالی مصالحه ملی برای ارائه یک طرح واحد در این نشست. شورای عالی مصالحه ملی گفته که طرح رئیس جمهور برای نشست ترکیه را دریافت کرده است. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که امروز دوشنبه هم روی ارائه یک طرح واحد و همه جانبه در نشست ترکیه کار صورت میگیرد.
ما تلاش میکنیم که یک طرح ارائه شود. در نشستی که دیروز برگزار شد و امروز هم برگزار میشود روی همین موضوع بحث میکنند. به شمول طرح رئیس جمهور، حزب اسلامی و طرحهای برخی جهتهای مطرح به ما رسیده. ما در تلاش این هستیم که از این طرح‌ها به یک نظر واحد برسیم.
آقای خوازون روز یک شنبه هم از ایجاد یک کمیته 15 نفری برای توحید طرح‌های مختلف خبر داده و گفته بود که رهبری این کمیته را یونس قانونی به عهده دارد و حمدالله محیب مشاور امنیت ملی، محمد حنیف یتمر وزیر خارجه، دو معاون شورای عالی مصالحه ملی و رئیس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان اعضای این کمیته هستند. با گفته منابع شورای عالی مصالحه ملی، این کمیته در حال بررسی حدود 30 طرح است. این در حال است که خبرگزاری روی طرح نوشته که محتوای طرح صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تمام کشورهای کمک کننده در روند صلح افغانستان در میان گذاشته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح رئیس جمهور غنی برای رسیدن به صلح 3 مرحله را در نظر گرفته است. مرحله نخست به میان آمدن اجماع سیاسی برای پایان دادن به حکومت محمد اشرف غنی، توافق سیاسی و پذیرش آتش بس تحت نظارت بین المللی توسط طالبان، دوم شامل استقرار یک دولت صلح و تشکیل یک سیستم سیاسی جدید و مرحله سوم شامل ساختن چهارچوب جدید برای قانون اساسی و ادغام و بازگشت مهاجرین است. تلاش کردیم که در پیوند به این طرح رئیس جمهور غنی که روی ترس به آن پرداخته دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ داده نشد. ریاست جمهوری در پیوند به فرستاده شدن این طرح به شورای عالی مصالحه ملی هم چیزی نمیگوید. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که با سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان، گفتگوهای دوحه و نشست ترکیه گفتگو کردند. از سوی دیگر برخی اعضای ولس جرگه گفتند که حکومت افغانستان باید از فرصتی به میان آمده در راستای صلح استفاده بهینه کند. ولی نیازی نماینده مردمی بدخشان در این جرگه گفت:
ما از دولت افغانستان، از پارلمان افغانستان و از جامعه بین المللی، از سیاسیون افغانستان ایره میخوام که از فرصت پیش آمده در شرایط کنونی کنفرانسی که پیش رو قرار است در ترکیه برگزار شود استفاده اعظمی صورت بگیره.
با آنکه به گونه رسمی درباره تاریخ برگزاری نشست ترکیه چیزی گفته نشده، اما پیش از این ظاهیر متحری مشاور این شورا بر رادیو آزادی گفته بود که نشست ترکیه به تاریخ 16 اپریل برگزار خواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که تا به حال درباره تاریخ این نشست توافق صورت نگرفته و از طرح صلح رئیس جمهور غنی هم آگاهی ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته. این بانک در گزارش نوشته که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری و اختلال در روند تجارت ضربه های سنگین بر ارائه خدمات و صنایع وارد کرده و باعث چالش های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده. بر بنیاد پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 1% و در سال 2022 مشروط به وضع کرونا 3% بالا خواهد رفت. گزارش همکارم را بشنوید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود از کاهش رشد اقتصادی در افغانستان خبر داده است. در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شد، آمده که هرچند رشد بخش زراعت افغانستان در سال 2020 توانست تا حدود باعث تامین ثبات اقتصادی در این کشور شود، اما رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است. بر بنیاد گزارش این بانک، چالش‌های امنیتی و سیاسی، احتمال کاهش میزان کمک‌های
بین المللی وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری ضربه های سنگین بر اقتصاد در این کشور زده است. بانک جهانی پیش بینی کرده که افغانستان در سال 2021 1% رشد اقتصادی و در سال 2022 در صورتی که بحران کووید 19 کم رنگ شود حدود 3% رشد اقتصادی خواهد داشت. این بانک به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان برگشت درآمد سرانه تا سال 2025 به سطح پیش از کووید 19 را بعید دانسته است. افزون بر این، احتمال دچار شدن افغانستان در سال 2021 با خشکسالی را نیز موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی دانسته است. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان:
فقر و تنگدستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده. مردم در شهرها کارهای غیررسمی خود را از دست دادند. مدتی را در بر خواهد گرفت که تاثیرات کووید 19 بر افغانستان جبران شود. میزان اعتماد در نتیجه ادامه ناامنی ها و کاهش کمک های بین المللی کاهش یافته. تمویل کننده های زیاد در ماه نوامبر کمک های کمتر را نسبت به آنچه در سال 2018 کرده بودند وعده دادند.
در این گزارش تاکید شده که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین المللیش در بهبود وضعیت اقتصادی و اعاده اعتماد به بخش خصوصی می تواند نقش حیاتی بازی کند و در کنار آن دولت افغانستان نیز باید به هدف بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در همین حال فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که دولت تلاش میکند تا در سال پیش رو میزان درآمد ملی بالا برود.
هر آنچه در قسمت بسیار کاهش رشد اقتصادی گزارش های منتشر شده باور ما است که بیشتر تاثیرات گسترش یا شیوع ویروس کرونا در سال 2020 بوده و به همین دلیل متاسفانه مشکلاتی به وجود آمد و در سال 2021 وزارت صنعت و تجارت تلاش میکنه تا میزان عواید خود از درک ترانزیت، صادرات و واردات به حدود 2 میلیارد دلار در سال برسانه تا ما بتونیم کسری بودجه سال گذشته خود از درک تامین کنیم.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که در کنار جنگ و ناامنی و سرنوشت ناروشن گفتگوهای صلح، گسترش ویروس و کرونا نیز آسیب زیادی بر رشد اقتصادی در افغانستان وارد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر عملکردها مبتنی بر عدالت و ارزش های حقوق بشری باشد، وجدان فردی و جمعی نیز در مسیر صلح حرکت میکند. این کمیسیون به مناسبت روز جهانی وجدان تاکید میکند که برای رسیدن به صلح واقعی باید همدیگر پذیری تقویت شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن می گویند که پیشرفت و رعایت حقوق مردم به ویژه حقوق زنان با رهبری وجدانهای حاکم ارتباط دارد. توجه کنید به این گزارش.
روز جهانی وجدان در حال فرا می رسد که افغانستان هنوز نیز با بی‌عدالتی، ناامنی و انواع خشونتها روبرو است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بیداری وجدان فردی و جمعی برای تأمین صلح، برابری و رعایت حقوق بشری یک امر حتمی است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که عملکردها باید بر اساس دموکراسی، عدالت و همدیگرپذیری باشد تا به یک صلح واقعی و پایدار برسیم.
رویکردها، منشها، دیدگاه‌های ما مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری باشه. به این شکل ما میتونیم وجدان فردی افغان را متوجه مسئولیت بزرگ تأمین صلح بسازیم و وجدان جمعی اجتماعی بزرگ افغانی را هم به یک نحو باید تکان بدیم به طرف تأمین صلح عادلانه و پایدار.
آقای نظری افزود که بنیاد صلح باید با عشق، وجدان و علاقه گذاشته شده و در این راستا با اراده قوی و صداقت کامل گام برداشته شود. در همین حال مونسه مبارز از فعالان حقوق زن میگوید که کشورهای قدرتمند، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی به ویژه سازمان ملل متحد باید تلاش کند تا در کشورهای در حال جنگ درگیری خاتمه یابد و فرهنگ صلح رایج شود. خانم مبارز تاکید میکند که بحث وجدان بسیار جدی است و کشورهایی که پیشرفت کرده بدون شک وجدانهای آگاه و صادق آنها را رهبری کرده است.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است. آنچه که ما در روزگار بشر مشاهده میکنیم، در جایی که آبادی را میبینیم، آزادی را میبینیم، آرامی را میبینیم، بدون شک که اونجا وجدان های حاکم بوده که با تمام قداست تلاش کردن. و اگر ما در جامعه که جنگ، خشونت و فقر و بدبختی را میبینیم، اینجا هم ناشی از اونمو وجدان های حاکمی است که با نهایت ضعف و بیچارگی حاکمیت میکنه.
5 اپریل روز جهانی وجدان است. این روز در تمام کشورهای جهان با توجه به رفتارها، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی، عدالت و دموکراسی بزرگداشت می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی جان بیش از 90 تن را گرفتند. ده ها تن دیگر هنوز ناپدیدند. مقام ها می گویند پل ها و جاده ها آسیب دیده و کمبود تجهیزات سنگین کار عمله نجات و امداد رسانان را در منطقه با مشکل روبرو کرده. رئیس جمهور اندونزیا به خانواده های قربانیان تسلیت گفته. آن سو اتحادیه اروپا گفته که به آسیب دیدگان کمک می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا به خاطر ویرانی ناشی از لغزش زمین و سیلاب‌ها در جزایر جنوب شرق این کشور ابراز همدردی کرده. او در سخنرانی امروز به مردم گفت که غم و هندوی خواهران و برادران خود را درک می کنم.
میخواهم از طرف خود و همه مردم اندونزیا تسلیت عمیق خود را به قربانیان این فاجعه اعلام کنم. من غم و اندوه شما برادران و خواهران را که در نتیجه این مصیبت متحمل شده اید درک میکنم.
مقام ها گفتند که باشنده های مناطق متضرر شده به جاهای دیگر و در سرپناه های موقت جا به جا شدند. الفونس بیتان رئیس اداره مبارزه با ضد حوادث طبیعی در شرق اندونزیا گفت صدها تن در محلات فرعی جا به جا شدند. او گفت اما تعداد زیاد آنها در خانه هایشان باقی ماندند. به گفته بیتان آنها نیاز به دارو، مواد غذایی و کمپل دارند. گفته می شود که در کنار هزاران تن در اندونزیا حدود 2500 تن در تیمور شرقی هم به جاهای دیگر برده شدند. بارندگی های شدید تلاش ها برای نجات گیرمانده ها را با مشکل روبرو کرده. مقام ها می گویند گمان می رود که تعداد زیادی در زیر آوار باشند و معلوم نیست که چی تعداد ناپدید هستند. در جزیره لیما باتا مقام های محل مجبور شدند که برای باز کردن راه ها و سرک ها از تجهیزات سنگین کار بگیرند.
حالا می پردازیم به انتقاد ولسی. جرگه افغانستان از ادامه سرپرستی در وزارتخانه ها. مجلس از حکومت خواسته که نامزدهای جدید را معرفی کند. همکارم گزارش می دهد.
واکنش تند ولسی جرگه به ادامه سرپرستی در وزارتخانه ها. رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که ادامه سرپرستی ها سبب فساد در وزارت ها شده است. او از حکومت خواست تا بیدرنگ به سرپرستی ها پایان دهد.
سرپرستی ها زمین ساز گسترش فساد اداری، صدر نزدن به شفافیت و پاسدهی است. اکیدن بالای حکومت صدا می کنیم که باید به عرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام کند.
شمار از نمایندگان می گویند در وزارتخانه ها فساد وجود دارد، اما سرپرست ها به مجلس پاسخگو نیستند. عبدالولی نیازی، نماینده بدخشان.
وزیرایی که پارلمان رای میگیرن اینا را سلوک دوش میکنن، بعد میآیند کسانی را که دیروز و پریروز متهم به فساد بودن اونا را میارن سرپرست در وزارت ها تعیین میکنن تا پارلمان افغانستان نتونه اونا را به پاسخگویی بخواه. امیدوار هستم پارلمان افغانستان در این موضوع جدی استاد شود، جلوی خودسری های حکومتی که در حال رفتن و سقوط است را بگیرد.
شفیقه سخا یولچی دیگر عضو این مجلس و نماینده فاریا:
امی بس سرپرستی های وزرا باید خاتمه داده شود، چون اینا قطعا احساس مسئولیت ندارند، کاملا شاریده.
در حال حاضر 8 وزارت به شمول بانک مرکزی سوی سرپرست ها اداره می شوند. وزیران صحت عامه، امور داخله و مالیه که سوی پارلمان رای اعتماد گرفتند، از سوی رئیس جمهور عزل شدند. حالا با گذشت ماه ها اکنون این وزارت ها از سوی سرپرست اداره می شوند. اعضای ولیسی جرگه بارها از ریاست جمهوری خواستند تا نامزد وزیران تازه معرفی کند، اما حکومت پاسخ روشن نداده است. حکومت به درخواست تازه مجلس هم پاسخ نداده است. تلاش رادیو آزادی هم برای دانستن نظر حکومت در این مورد به نتیجه نرسید. دو هفته پیش ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته بود که به زودی نامزد وزیران تازه به مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی می شوند. نمایندگان انتقاد کردند که در وزارت ها عزل و نصب های غیر قانونی، توقف یا برخورد سیاسی با پروژه های انکشافی 1400 در برخی وزارت ها همچنان ادامه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ظرف یک سال 3 مورد به دنیا آمدن دوگانگی های به هم چسبیده در هرات ثبت شده، اما خطر یکی از نوزادان را تهدید می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گریه های دوگانگی به هم چسبیده، اینان عصر روز 5 شنبه در شفاخانه نسای ولادی هرات متولد شدند. این دو نوزاد حدود 4500 گرم وزن دارند و بطنشان در داخل رحم به هم پیوند خورده. سید سعید مسئول شفاخانه نسای ولادی هرات میگوید که امکانات پیشرفته برای جداسازی این دو کودک در اختیار ندارد.
متاسفانه ما سنتر مجهزی که به خاطر جدا ساختن از این دوگانگی ها باشه به افغانستان نداریم و ضمناً هم عملیات از اینا عملیات های بسیار طولانی، عملیات های پرخطر و کاملا اختصاصی هست و معمولا در بعضی موارد یکی از طفلا حتما جان خود را از دست میده.
اگرچه که بستگانشان این دو نوزاد را برای درمان به کابل پایتخت افغانستان آوردند، اما عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که به احتمال زیاد یک از این نوزادان در جریان عملیات جانش را از دست خواهد داد.
طبق راپور سی تی اسکن اینا همو اعشای بطنی از اینا مثل معده و کبد از اینا و هم مشترکه و این نیاز داره یک عملیات تخصصی داره و احتمالا طبق نظری متخصصین اطفال یک نزایی میشه. اگر خواسته باشه اینا جدا بکنن احتمالا یک نزایی بشه و پایوازه از اینا اونها رو به خواست خود خو ترک بستر کردن و انتقال دادن مریض خود به طرف کابل.
خدیجه شریفزاده مسئول عملیات دوگانگی های به هم چسبیده در شفاخانه حوزوی هرات است. او 18 سال می شود در شفاخانه نسای ولادی هرات کار می کند. او در مورد دوگانگی های به هم چسبیده بیشتر می گوید.
و بعضی اوقات میشه که دو اسپرم همراه با یک تخمه زن القا صورت میگیره. تقسیمات حجروی که بعد از روز 10 و 12 صورت میگیره، احتمال همین دوگانگی های به هم چسبیده که از قسمت های مختلف یا صدر یا سر طفل یا بطن طفل زیادتر.
بر اساس آمار مسئولان سی هرات، در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده متولد شدند که از این میان یک مورد دوگانگی جان باخته است. به گفته ای مسئولان، مراقبت‌های پیش از ولادت و سونوگرافی یا ماینه تلویزیونی معیاری می‌تواند از مشکل‌های هنگام ولادت و تلف شدن دوگانگی‌ها تا حدودی بکاهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در صدر گزارش‌های ما شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دریافت طرح رئیس جمهور غنی برای نشست ترکیه خبر می‌دهد. این نشست قرار است به گفته دو مقام افغان که در 16 اپریل برگزار شود. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. ما هفته صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد و دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار.